په د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو د مهمو مطالبو په اوریدو زموږ سهارنۍ نننۍ خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. د اتو بجو په خپرونه کې زه سلطان محمد سرور له نویو مطالبو سره بیا هم ستاسو خدمت ته حاضریږم، خو اوس ستودیو خپل همکار احمد جعفر احمدی ته سپارم چې دری خبری مجله برابره کړي او اوروي.
تشکر از شما آقای سرور. سلام و صبح بخیر به مجله خبری. امروز چهارشنبه 27 اسد سال 1389 هجری شمسی برابر با 18 آگست سال 2010 میلادی خوش آمدید. من احمد جعفر احمدی همراه با دیگر همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهم بود. این هم سرخط مهمترین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان. رئیس کمیته روابط بین المللی سنای ایالات متحده امریکا با اشاره به فساد داری در افغانستان گفته است امریکا از حکومت به خاطر محو فساد داری از حکومتی که به خاطر محو فساد داری جدی تر کار نکند حمایت نخواهد کرد. جان کری این سخنان را دیروز پس از دیدار با رئیس جمهور کرزی در کابل ابراز کرد. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا گفته است در حال حاضر به ادامه فعالیت شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان نیاز است. رئیس جمهور کرزی دیروز فرمان 8 ماده‌ای را به خاطر لغو این شرکت‌ها صادر کرد. رؤسای جمهور افغانستان، پاکستان، روسیه و تاجیکستان امروز در شهر بندری سوچی دیدار می‌کنند. رئیس جمهور روسیه با همتاهای افغانی، پاکستانی و تاجیکستانی‌اش در خصوص امنیت و قاچاق مواد مخدر صحبت می‌کند. مقامات ناتو مرگ 3 سرباز ناتو را در افغانستان تایید کردند. به گفته ناتو این عساکر دیروز در 2 رویداد جداگانه در شرق و غرب افغانستان کشته شدند. نیروهای ناتو گفتند یک رهبر مخالفین دولت افغانستان را در ارتباط با اختطاف و قتل 2 سرباز آمریکایی به قتل رساندند. این 2 عسکر در ماه گذشته در ولایت لوگر اختطاف گردیدند و چند روز پس از وقوع این رویداد اجساد آنان یکی پی دیگر دریافت شدند. در نتیجه یک حمله بر مرکز جلب و جذب اردوی عراق در بغداد دیروز 58 تن از سربازان و افراد تازه جذب شده به اردوی عراق کشته شدند. یک سخنگوی این اردو گفته است در این رویداد 123 تن دیگر زخم برداشتند. و پلیس میگوید انفجار یک موتور پارک شده در بیرون از یک قهوه خانه در جنوب روسیه دست کم 20 تن را زخمی ساخته است. بخشی از این مجله خبری رادیو آزادی با مرور بر مطالب چاپ شده در برخی از نشریه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان اختصاص یافته با رادیو آزادی باشید. می‌پردازیم به پخش نخستین مطلب این برنامه. سناتور جان کری، رئیس کمیته روابط بین المللی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا، که با رئیس جمهور کرزی دیروز در کابل دیدار کرده، با رئیس جمهور افغانستان گفته است که در بخش تقویت حکومتداریش بیشتر تلاش کند. وی افزوده که امریکا از حکومتی که به خاطر محو فساد اداری و بهبود حکومتداری جدی تر کار نکند حمایت نخواهد کرد. آقای کری ادامه داده که امریکا حوصله بی حد و انتهای ندارد که از چنین حکومت پشتیبانی نماید. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی مشنویم.
سناتور جان کری که رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکاست گفته که رئیس جمهور کرزی حکومتش از زمان انتخابات ریاست جمهوری پارسال در بخش‌های مختلف پیشرفت کردند، اما رئیس جمهور کرزی باید جدی‌تر کار بکند تا هم مردم افغانستان و هم مردم امریکا را قناعت بدهد که ارزش حمایت آنان را دارد. کری این موضوع را پس از ملاقات با رئیس جمهور کرزی دیروز در جمع اندکی از خبرنگاران در کابل گفت. در گذشته مقام‌های غربی از موجود بودن فساد اداری در اداره های حکومت افغانستان و نحوه حکومت داری رئیس جمهور کرزی انتقاد کردند. همین انتقادها حتی گاه گاه سبب خرابی روابط میان حکومت رئیس جمهور کرزی و ایالات متحده آمریکا و دیگر شرکای غربی او شده است. با گزارش خبرگزاری رویتر، سوال دیگر در مورد برادراندر رئیس جمهور کرزی است. احمد ولی کرزی، رئیس شورای ولایتی قندهار، با دست داشتن در فساد اداری و تجارت مواد مخدر در افغانستان متهم شده. خود احمد ولی این اتهامات را همواره رد کرده است. سناتور کری گفت که فساد اداری از مشکلات عمده بر سر راه حکومت رئیس جمهور کرزی است. رویترز نوشته در حالی که واشنگتن مسئله فساد اداری و حکومتداری در افغانستان را با دقت بررسی میکند، رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما پلان دارد تا استراتژیش را در مورد افغانستان در ماه دسامبر امسال بررسی کند. سناتور کری گفته است که رئیس جمهور کرزی نیک میداند که این آزمایش هم برای او و هم برای حکومتش مهم است. او میداند که در کنگره آمریکا کسانی هستند که در مورد اتفاقاتی که در افغانستان رخ می‌دهد نگرانند. اما کری افزود فعلا وقتش نیست که واشنگتن از حمایت از حکومت افغانستان دوری گزیند، صرفا به خاطر اینکه آمریکایی‌ها به خاطر گرفتن نتیجه مطلوب بی‌حوصله شده‌اند. کری گفته است که بی‌صبری آمریکایی‌ها را می‌داند، اما به گفته او بی‌صبری یک استراتژی نیست و نیازمندی‌های امنیتی آمریکا را مرفوع نمی‌سازد.
در گزارش از مصطفی صدیقی شنیدید که رئیس کمیته روابط بین المللی ایالات مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در دیدار با رئیس جمهور کرزی گفته که در بخش تقویت حکومتداری بیشتر تلاش کند و همچنان با اشاره به موجودیت فساد اداری در افغانستان گفته که آمریکا از حکومتی که به خاطر محو فساد اداری و بهبود حکومتداری جدیتر کار نکند حمایت نخواهد کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:36 دقیقه صبح به وقت کابل هست. برنامه را با پخش گزارش‌های مربوط به افغانستان ادامه می‌دهیم. رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان 8 ماده‌ای دستور داده که همه شرکت‌های امنیتی خصوصی در این کشور ظرف 4 ماه لغو شوند. شرکت‌های امنیتی خصوصی حکومت افغانستان را در تقابل با ایالات متحده آمریکا و ناتو قرار داده است. رئیس جمهور کرزی همواره شکایت کرده که این شرکت‌ها نقش نیروهای اردو و پلیس ملی افغانستان را کم اهمیت جلب می‌دهند و مسیر منابعی را که برای آموزش این نیروها ضرورت است منحرف می‌سازند. در این حال مقامات وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا ادامه فعالیت این شرکت‌ها در افغانستان را یک نیاز در شرایط کنونی می‌دانند. مصطفی صدیقی همین موضوع را دنبال کرده است.
وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور کرزی به این باور است که ده ها هزار قراردادی امنیتی خصوصی در افغانستان نقش اردو و پلیس این کشور را کم اهمیت میسازد، از این رو تصمیم گرفته تا همه آنها لغو شوند. رئیس جمهور کرزی سال گذشته در سخنرانی مراسم تحلیفش در کابل وعده داد که شرکت های امنیتی خصوصی داخلی و خارجی را تا ماه نوامبر سال 2011 میلادی لغو خواهد کرد. رئیس جمهور کرزی در سخنرانی اخیرش در این ماه از ایالات متحده آمریکا و ناتو خواست تا از حمایت از این شرکت‌های امنیتی دست بکشند. ده‌ها هزار شرکت امنیتی قراردادی فعلا در افغانستان فعالیت دارند که عمدتاً امنیت سفارتخانه‌ها، کاروان‌های تدارکاتی ناتو، مؤسسه‌های غیرحکومتی، دیپلمات‌ها و سرمایه‌گذاران را در نقاط مختلف افغانستان تأمین می‌کنند. انتظار می‌رود این فرمان رئیس جمهور کرزی مبنی بر لغو شرکت‌های امنیتی خصوصی با مقاومت مقامات ناتو، مؤسسه‌های حکومتی و غیر حکومتی خارجی هم مواجه شود که وسیعاً به این شرکت‌ها متکی‌اند. ایان کمپ، تحلیلگر مستقل مسائل امنیتی، موضوع را چنین توضیح می‌کند. کمپ در صحبت با رادیو آزادی میگوید مشکل این خواهد بود که شمار قابل ملاحظه از شرکت های امنیتی خصوصی که در افغانستان فعالیت می کنند توسط کشورهای خارجی استخدام شدند. به همین طور مؤسسه های غیر حکومتی و کمپانی های مختلف که در افغانستان سرمایه گذاری می کنند اینها را استخدام کردند. حالا رئیس جمهور کرزی باید بسیار تلاش کند تا سازمان های مختلف را متقاعد بسازد که به نیروهای امنیتی افغان اعتماد کنند، نیروهایی که فعلا به خاطر توسعه وظایفشان مخصوصا در بخش همکاری با نیروهای ائتلاف در عملیات‌های محاربوی سخت زیر فشار قرار دارند. کمپ همچنان به رادیو آزادی گفت که با توجه به وظایف گسترده شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان تطبیق این فرمان رئیس جمهور کرزی مشکل خواهد بود. در واشنگتن مقامات وزارت دفاع آمریکا قبلا این سوال را مطرح کردند که آیا ضرب العجل 4 ماهه در مورد لغو همه شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان واقع بینانه خواهد بود. براین واتمن سخنگوی پنتاگون میگوید که اردوی آمریکا می‌خواهد که سرانجام فعالیت شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان افغانستان متوقف شود، اما وقت چنین شود که دیگر با آنها ضرورت نباشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پی جی کرولی هم میگوید که واشنگتن فکر میکند که نیروهای حکومت افغانستان فعلا آماده گرفتن مسئولیت های امنیتی نیستند. باور ما این است که هنوز هم به ادامه فعالیت شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان ضرورت است. مطمئناً ما موافقیم که به مرور زمان این مسئولیت باید به حکومت افغانستان واگذار شود. فکر می‌کنم هدف ما در مورد بهبود نظارت و مدیریت در افغانستان مشترک است. ما به کار با حکومت افغانستان ادامه خواهیم داد تا زمینه برای انتقال این مسئولیت به حکومت افغانستان فراهم شود. وزارت داخله افغانستان به 52 شرکت امنیتی در افغانستان جواز فعالیت داده، اما مقامات اردوی افغانستان میگویند که برخی از قراردادهای قبلی هنوز هم توسط شرکت‌هایی که فاقد جواز فعالیتند اجرا می‌شود. اردوی ایالات متحده آمریکا در ماه جون امسال قوای کار را ایجاد کرد تا بر نحوه فعالیت قراردادهای امنیتی در افغانستان نظارت کند. جنرال مارگرت بور، یک مقام بلندپایه این قوا، گفته است که نیروهای اردو و پلیس افغان فعلا نمیتوانند هم از ضروریات امنیتی را پوره کنند. او گفته است که شرکت‌های امنیتی خصوصی صرفاً وقتی میتوانند لغو شوند که وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود یابد. به نظر می‌رسد که لغو همه شرکت‌های امنیتی خصوصی در 4 ماه مشکل است، مخصوصا که وضعیت امنیتی در ماه‌های اخیر در بخش‌های از مناطق شمالی و مرکزی کشور خراب شده و هم هنوز هم جنگ در مناطق جنوبی و جنوب شرقی افغانستان علیه طالبان ادامه دارد.
با تشکر از مصطفی صدیقی، در گزارش از آقای صدیقی شنیدید که مقامات وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفتند در حال حاضر به فعالیت شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان نیاز وجود دارد. اما آقای کرزی گفته تا زمانی که فعالیت شرکت ها متوقف نشود، ثبات در افغانستان تأمین نخواهد شد. در این حال شماری از مسئولان شرکت های امنیتی خصوصی از صدور فرمان رئیس جمهور کرزی به خاطر انحلال این شرکت ها به شدت انتقاد کردند.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
یک رهبر طالبان در شمال شرق افغانستان در تماس با شبکه تحلیلگران افغانستان قتل 10 کارمند صحی مؤسسه IAM را در ولایت بدخشان محکوم نموده است. مسئولیت قتل این افراد را که حدود 10 روز پیش در ولسوالی کران و منجان بدخشان کشته شدند، طالبان به عهده گرفتند. گفته می شود اعلامیه این رهبر طالبان مخالفت ها را در میان رهبری طالبان در ارتباط با خشونت بارترین اعمال این گروه به وجود آورده است. شرح بیشتر در گزارش از غفور متین.
قتل 10 نفر را طالبان در ولایت بدخشان محکوم نمودند، اما قصر ریاست جمهوری افغانستان خاموش است. این مطلب را گیت کلار، تحلیلگر شبکه تحلیلگران افغانستان، به نقل از یک رهبر طالبان در شمال شرق افغانستان گزارش داد. پیام این رهبر طالب مختصر و روشن است: من به خانواده‌های 10 نفری که در بدخشان کشته شدن تسلیت می فرستم. کشتن این 10 نفر یک جنایت بود. من می دانم آنها خدمات صحی را برای مردم نیازمند منطقه ما انجام می دادن. کلمات این رهبر طالب به دقت انتخاب شده است، به این معنی که او به این باور است قربانیان کارمندان امور صحی بودند. آنها مردم نیازمند منطقه را کمک می کردن و قتل آنها یک جنایت بود. این رهبر طالب هرچند از گفتن نامش خودداری نموده، اما شبکه تحلیلگران افغانستان تایید میکند که او قمندان یک گروه عمده نظامی و سیاسی در شمال شرق افغانستان است. اما پیام او با ادعای 7 ماه آگوست ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان در مورد قتل، مستقیما در تضاد است. ذبیح الله مجاهد گفته بود نیروهای گشتی طالبان با گروه مبلغین عیسوی روبرو شدند و همه آنها را کشتند. مجاهد ادعا کرد که اینها مبلغین عیسوی بودند. ستلایت، نقشه و کتاب انجیل به زبان فارسی با خود حمل می کردند. ذبیح الله مجاهد بعداً داستان را تغییر داد و ادعا کرد که این گروه جاسوسی می کردند. حال اینجا 2 موضوع جلب توجه می کند. یکی این که به اساس شواهدی که در مورد قتل این ده نفر جمع‌آوری گردیده ادعای طالبان را زیر شک قرار می‌دهد. تا آنجایی که ما می‌توانیم بگوییم که ادعای سخنگوی طالبان یقیناً دروغ محض است. دوم، به اساس قواعد خود طالبان او باید معذرت می‌خواست. اگر جنگجویان گروه‌های طالبان مسئول قتل می بودند و یا این که اگر قاتلین از سایر گروپ ها از خارج افغانستان آمده بودند باید آن را محکوم میکرد. شبکه تحلیلگران افغانستان در اخیر این بخش گزارش می نویسد. همانطوری که یک قماندان طالب به ما گفت، ذبیح الله مجاهد با ادعاهای زد و نقیز نیروی محرکه را تغییر داد و زمینه صحبت را برای دیگران ناممکن ساخت.
توجه کنید یک بار دیگر به فشرده مهمترین اخبار افغانستان و جهان. رئیس کمیته روابط بین المللی سنای ایالات متحده امریکا با اشاره به فساد اداری در افغانستان گفته است امریکا از حکومتی که به خاطر محو فساد اداری جدیتر کار نکند حمایت نخواهد کرد. جان کری این سخنان را دیروز پس از دیدار با رئیس جمهور کرزی در کابل ابراز کرد. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا گفته است در حال حاضر به ادامه فعالیت شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان نیاز است. رئیس جمهور کرزی دیروز فرمان 8 ماده‌ای را به خاطر لغو این شرکت‌ها صادر کرد. رؤسای جمهور افغانستان، پاکستان، روسیه و تاجیکستان امروز در شهر بندری سوچی دیدار می‌کنند. رئیس جمهور روسیه با همتاهای افغانی، پاکستانی و تاجیکستانی‌اش در مورد امنیت و قاچاق مواد مخدر صحبت خواهد کرد. مقامات ناتو مرگ 3 سرباز ناتو را در افغانستان تایید کردند. به گفته ناتو این عساکر دیروز در 2 رویداد جداگانه در شرق و غرب افغانستان کشته شدند. گزارش شده که به اثر انفجار بمب‌های کنار جاده در مناطق مختلف افغانستان ظرف 2 روز گذشته 8 غیر نظامی کشته شدند. مقامات افغان گفتند در میان قربانیان این رویداد حداقل 3 زن و 1 طفل شاملند. در نتیجه یک حمله بر مرکز جلب و جذب اردوی عراق در بغداد دیروز 58 تن از سربازان و افراد تازه جذب شده به اردوی عراق کشته شدند. یک سخنگوی این اردو گفته است در این رویداد 123 تن دیگر زخم برداشتند. پلیس میگوید انفجار یک موتور پارک شده در بیرون از یک قهوه‌خانه در جنوب روسیه دست کم 20 تن را زخمی ساخته است. یک سخنگوی پلیس منطقه‌ای استافرولپول گفته است این انفجار در شهر پیاتیگورسک در شمال قفقاز رخ داده است.
ساعت 7:47 صبح به وقت کابل هست. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. مقامات افغان میگویند برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان تمام آمادگی های لازم روی دست گرفته شده است. وزرای داخله و دفاع ملی افغانستان دیروز در اجلاس عمومی مشران و جرگه در این مورد صحبت کردند که جزئیات بیشتر را در گزارشی از منیژه دیبه خبرنگار رادیو آزادی در کابل میشنویم.
در ادامه تلاش ها به هدف بهبود امنیت در افغانستان و نگرانی ها در خصوص امنیت انتخابات ولسی جرگ کشور، وزرای داخله و دفاع افغانستان می گویند که پلان های وسیع را برای تامین امنیت این کشور روی دست دارند. جنرال بسم الله محمدی و جنرال عبدالرحیم ورده که به روز 3 شنبه به جلسه عمومی مشران و جرگه خواسته شده بودند، از برنامه ها و تدابیر خود به منظور برقراری امنیت در افغانستان و خصوص تامین امنیت انتخابات ولسی جرگه توضیحات دادند. وزیر دفاع افغانستان گفت که این وزارت از ظرفیت‌های بیشتر برای تأمین امنیت انتخابات پیشرو برخوردار است.
در قسمت پروسه انتخابات آمادگی‌های کامل گرفته شده، کمربند اول پلیس ملی، امر امنیت ملی، کمربند دوم اردوی ملی، کمربند سوم باز اردوی ملی که قوای ایساف و کمربند چهارم امنیتی خود قوای ایساف است که او را از طریق هوا اجرا خواهد کرد.
این در حال است که اخیراً رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای این کشور در رابطه به امنیت انتخابات ولسی جرگه افغانستان ابراز نگرانی کردند و خواهان تلاش‌های بیشتر در مورد گردیدند. در این حال شماری از اعضای مشران و جرگه سوالاتشان را در مورد بدتر شدن وضعیت امنیتی در کشور از وزرای داخل و دفاع مطرح کردند که به گفته برخی از آنان این مسئله ناشی از ناتوانی و ضعف نیروهای امنیتی است. جنرال بسم الله محمدی وزیر داخله پذیرفت که نیروهای پلیس کاستی‌هایی دارند و 50% افراد در صفوف پلیس بی‌سوادند، اما وی افزود که تلاش‌ها در زمینه ادامه دارد. حکومت افغانستان متعهد شده که به همکاری جامعه جهانی کوشش میکند که نیروهای افغان تا آخر سال 2014 میلادی توانایی گرفتن مسئولیت‌های امنیتی را از نیروهای بین المللی در این کشور پیدا نمایند.
ساعت 7:50 صبح به وقت کابل شد. رادیو آزادی را میشنوید. یک ساحه تاریخی در جنوب شهر کابل کشف شده است. به گفته مقامات افغان در این محل تاریخی یک معبد، اتاقهای زیبا و سایر آثار تاریخی وجود دارد. آژانس خبری اسوشیتد پرس در این مورد ببخشین آژانس خبری رویترز در این رابطه گزارش را به نشر رسانیده که جزئیات بیشتر آن را از آرش همایون میشنوید.
محمد نادر رسولی مسئول اداره باستانشناسی افغانستان می گوید یک معبد بودایی متشکل از استوپه‌ها، اتاق‌های قشنگ با یک تعداد مجسمه‌های کوچک و بزرگ که شامل یک مجسمه 9 متری و یک مجسمه 7 متری نیز می باشد، گچبوری‌ها و نقاشی‌های رنگین طلاکاری شده با مقدار سکه‌های قدیمی در یک ساحه نزدیک معدن مس عینک در جنوب کابل کشف شده است. وی می افزاید بعضی آثار کشف شده متعلق به قرن پنجم میلادی بوده، بر اساس شواهد موجود شاید هم یک تعداد آن به دوران قبل از میلاد مسیح تعلق گیرند. آقای رسولی به خاطر مطالعه و ارزیابی آثار به دست آمده، کاوش‌های بعدی و حفظ این ساحه باستانی خواستار مساعدت جامعه بین‌المللی شده است. آژانس خبری رویترز می نویسد این ساحه باستانی یک منطقه 12 کیلومتری را احتوا می کند که در نزدیک معدن مس عینک قرار است بهره‌برداری آن توسط چینایی ها آغاز شود قرار دارد. آقای رسولی استخراج مس عینک را یک تهدید برای این ساحه باستانی نمی شمارد، ولی غارتگران و دزدان آثار تاریخی یک تهدید جدی و بالقوه محسوب می شوند، چه آنها خیلی قبل از آن که این ساحه توسط باستانشناسان کشف شود غارت این ساحه تاریخی را آغاز کرده موفق شدند یک تعداد آثار قیمتی باستانی را از این منطقه سرقت کنند. آثار تاریخی افغانستان که در جریان تاریخ ادیان هندویزم، بودایی، زردشتی و اسلام در آن پیروان داشته است، در اثر جنگ‌هایی که در این منطقه صورت گرفت به شدت زیانمند شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 7:52 صبح به وقت کابل هست. این هم مشروع مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. مقامات میگویند که حملات بمی در شرق و غرب افغانستان 3 سرباز ناتو را کشته است. در خبرنامه نیروهای ناتو آمده است که 2 سرباز دیروز در شرق افغانستان و سرباز سومی در غرب این کشور کشته شدند. هنوز در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده است. نیروهای ناتو گفتند یک رهبر مخالفین دولت افغانستان را در ارتباط به اختطاف و قتل 2 سرباز آمریکایی به قتل رساندند. این 2 عسکر در ماه گذشته در ولایت لوگر اختطاف شدند و چند روز پس از وقوع این رویداد اجساد آنان یکی پی دیگر دریافت شدند. طالبان مسئولیت اختطاف و قتل این سربازان را به عهده گرفتند. دمیتری مدودوف رئیس جمهور روسیه امروز در شهر بندری سوچی واقعی در بحیره سیاه میزبان رهبران افغانستان، پاکستان و تاجیکستان خواهد بود. آقای مدودوف با رئیس جمهور کرزی و رئیس جمهور آصف علی زرداری در خصوص امنیت و قاچاق مواد مخدر صحبت خواهد کرد. در این نشست امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز شرکت می کند. در حمله بر یک مرکز استخدام اردو در بغداد چندین سرباز و شماری از داوطلبان استخدام در اردو عراق کشته شدند. یک سخنگوی اردو عراق گفت که 58 نفر کشته و 123 تن دیگر زخمی گردیدند. صالح العزیز یک داوطلب استخدام در اردو عراق از بستر شفاخانه‌اش در صحبت با خبرگزاری رویترز حادثه را چنین شرح داده است.
اکنون والله ببینم
در منطقه المیدان در صف ایستاده بودیم و سربازان و افسران اردو نامهای ما را ثبت می‌کردند که ناگهان بمب منفجر شد. این حمله مرگبارترین بمبگذاری در جریان هفته‌های روان در عراق بوده است. بر اساس معلومات منابع امنیتی فلسطین، جت‌های اسرائیلی راکت‌های هوا به زمین را بر چندین هدف در مرکز و جنوب نوار غزه پرتاب کردند، اما هیچ گزارش در مورد مجروحین این رویداد پخش نشده است. جت‌های F-16 اسرائیلی یک تونل را در شهرک رفک در زیر مرز میان جنوب نوار غزه و مصر واقع است هدف قرار دادند. گزارش شده که این تونل از بین رفته است. این طیاره‌ها یک ساختمان خالی را در شهر خان یونس نیز هدف حمله قرار دادند. پلیس ترکیه مردی را بازداشت کرده است که به خاطر پناهجویی کارمندان سفارت ترکیه را در تل اویف گروگان گرفته بود. یک مال پلور سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل گفته است این مرد فلسطینی که ندیم انیاز نام دارد اهل شهرک رام الله کرانه باختری است. وزارت خارجه ترکیه گفته است انیاس که یک کارد، یک قوطی بنزین و یک تفنگچه که از آن برای بازی اطفال استفاده می شود در اختیار داشت، کارمندان سفارت ترکیه در تل اویو را گروگان گرفته بود و در بدل رهایی آنان تقاضا کرده بود به وی پناهندگی داده شود. پلیس اسرائیل گفته است انیاس اخیراً از زندان رها شده بود. پلیس میگوید انفجار یک موتور پارک شده در بیرون از یک قهوه‌خانه در جنوب روسیه دست کم 20 تن را زخمی ساخته است. یک سخنگوی پلیس منطقوی استافرپول گفته است این انفجار در شهر پیاتیگورسک در شمال قفقاز رخ داده است. گفته شده که تحقیقات در این مورد آغاز شده است. ساعت‌ها پیش از وقوع این انفجار یک بمبگذار مشکوک یک افسر پلیس را در ولادی قفقاز در همسایگی قفقاز به قتل رساند. ساعت 7:56 دقیقه صبح به وقت کابل شد. حالا همکارم سید سمی عباس مرور دارد بر مطالب چاپ شده در برخی از نشریه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان.
اکثر روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود توجه را به فرمان رئیس جمهور کرزی در مورد انحلال شرکت‌های امنیتی خصوصی جلب نموده و جوانب مختلف این موضوع را بررسی کردند. شماره دیگر از روزنامه‌ها درباره بیانات قمندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان که گفته است استراتژی جنگی در افغانستان طبق پلان پیش می رود، مطالبی به نشر رسانده و سخنان زد و نقیزی را که در مورد مهلت خروج قوای آمریکا از افغانستان در اداره آمریکا وجود دارد شرح می دهند. اما روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود درباره حالات داخلی افغانستان مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان چگونه می توان قلب‌ها و افکار مردم را از خود راند. به نوشته روزنامه حالات افغانستان هم اکنون طوری پیش می رود که برعکس خواسته های همه می باشد. یعنی در هر بحران و جنگ همیشه این موضوع مطرح است که چگونه می توان افکار و قلب های مردم را به خود جلب نمود. اما در افغانستان اعمالی انجام می شود که سبب دوری مردم از قوای خارجی و حکومت افغانستان می شود. روزنامه در این ساحه به فساد اداری در داخل افغانستان، بی‌امنیتی در این کشور، دست داشتن شرکت های خارجی در اختلاس و سوء استفاده از میلیاردها دلاری که به افغانستان سرازیر شدند و همینطور نبود زندگی مناسب برای اکثریت مردم افغانستان 9 سال بعد از سقوط طالبان و کشتار مردم ملکی در این کشور اشاره می کند. روزنامه می نویسد در بحرانهای مانند افغانستان همه تلاش می کنند که قلبها و افکار مردم را جلب کنند تا بتوانند مخالفین را ضعیف بسازند. اما در افغانستان اگر در این راستا قدم‌های مؤثر برداشته نمی شود، حداقل قوای خارجی و حکومت افغانستان نباید کارهایی را انجام بدهند که سبب فرار مردم شوند و صفوف دشمن را تقویه کنند. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود می نویسد اگر شرایط زیست بهتر برای مردم افغانستان مهیا شود، شاید تراکم در صفوف مخالفین کاهش یابد. به نوشته روزنامه افغانستان یک کشور بافندگی است و بیش از 1 میلیون نفر آن به صنعت بافندگی مشغول می باشند که اگر این صنعت به شکل فنی تقویه شود، صدها هزار نفر جای کار پیدا می کنند و میلیون ها نفر به قوت لایموت دست می یابند. به نوشته روزنامه اکنون ایالات متحده در نظر دارد که برای تقویه بازار قالین افغانستان در خارج قرارداد 1 میلیون دلاری را به امضا برساند. به اساس این موافقت صناعت بافندگی در داخل افغانستان منظم می شود و هزاران متر مربع قالین افغانستان که برای شستن و قیچی به پاکستان می رود در داخل افغانستان پروسس خواهد شد و در نهایت کار اگر تجار خارجی به خاطر بی‌امنیتی نمی‌خواهند به افغانستان بروند، یک مرکز بزرگ قالین افغانستان در استانبول ساخته خواهد شد تا تجار قالین تولیدی افغانستان را در اینجا از نزدیک مشاهده کرده و به خرید آن اقدام کنند. روزنامه می‌افزاید اگر شبکه‌های دیگر صنعتی و زراعتی افغانستان هم تقویه شود، یک بخش بزرگ از اهالی این کشور مشغول کار خواهند شد که این عمل بدون شک مخالفین مسلح را هم تضعیف خواهد کرد و پایان جنگ را نزدیک‌تر خواهد ساخت.